بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ويشكل ما ذكراه بأن وضع أهل السهيل يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نهر أهل الله البيت اطلاقات ادلت سائر العقود فی مقام شک اعتبار شیئن فیها فرمودن که هم شهید اول در کتاب قواعد و هم شهید ثانی در کتاب مسالک نظرشون این است که الفاظ معاملات مثل بیع، اجاره، نکاح و همچنین ماهیات جعلیه شرعیه مثل صلات، صوم اینها برای صحیح از این افعال وضع شدن و اطلاقشون بر مصداق فاسد یک اطلاق مجازیه. ما به معاملهی که صحیحه میگیم بیعون، به اجاره ای که صحیحه میگیم اجارتون، این فرمایش شهیدین. مرحوم شیخ انصاری میفرماید دو اشکال متوجه فرمایش شهیدینه که ما ببینیم این دو اشکال قابل جواب هست یا خیر. اشکال اول این است که در بحث صحیح و اعم در ثمره بحث و ثمره نزاع مشهور اینطور میگن، میگن کسانی که قائلن به این که این الفاظ برای معانی صحیحه وضع شده، اینها در مورد شک تمسک به اطلاق نمیتونن بکنن، اما اعمی ها در مورد شک میتونن تمسک به اطلاق بکنن. مثلا ما نمیدونیم که در صیغه بی عربیت لازمه یا نه، آیا بیع به صیغه فارسی شرعاً صحیحه یا نه. خب اینجا اگر کسی بیاد بی را به صیغه فارسی منعقد بکند، به صحیحی ها بگیم که آقا به این بی میگید بی اون، میگن نمیدونیم اطلاق بی بر این بی به صیغه فارسی برای ما روشن نیست، چون ممکن است یکی از شرایط بیع عربیت باشه و بیع به صیغه فارسی را ما نمیتونیم بهش بگیم بیعون. و اگر اطلاق کلمه بیع محرز نشد و صحیح نشد، ما نمیتونیم بگیم احل الله البیع اطلاق داره. احل الله البیع میگه هازا بیعون فحلالون فجائزون مثلا. اما اعمی ها میتونن تمسک به اطلاق بکنن، اعمی ها میگن ما چه معاملهی که شرایطو داشته باشه چه نداشته باشه، اطلاق کلمه اون را یک اطلاق و استعمال حقیقی می دانیم. بنابراین بیع به صیغه فارسی را اعمی ها میگن بیعون، و وقتی بیعون برش صدق کرد داخل در تحت اطلاق احل الله البیع میشه. احل الله البیع میگه هر چیزی که شما مردم و عرف بگید به او بی، عرف به صیغه فارسی هم میگه بیعون، پس اطلاق احل الله البیع، بیع به صیغه فارسی رو هم برای ما حلال میکنه و جائز میکنه. این ثمره نزاع در صحیحی و عمیه که هم در اصول الفقه خوندی، هم در عرض میشود کفایه جلد اول بحث مفصلی راجع به این ثمره نزاع بین صحیحی و عمی مطرح میشه. اینجا اشکال اولی که شیخ به شهیدین داره این است که شما اگر صحیحی شدید گفتید الفاظ معاملات و همچنین ماهیات مخترعه شرعیه برای صحیح از این معانی وضع شدن، طبق این ثمره‌ای که ما بیان کردیم در موارد مشکوک، یعنی در موردی که شک داریم که آیا در بی بلوغ معتبر یا نه، عربیت معتبر یا نه، در موارد مشکوک شما حق ندارید به اطلاق احل الله البیع استدلال بکنید، در حالی که سیره علمای اسلام و فقها از جمله خود شما شهیدین هم در کتاب لمعه و هم در کتاب مسالک ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم در مواردی که در اعتبار یک شرطی یا یک قیدی در بی وقتی که شک میکنید میگید اطلاق احل الله البی میگوید اون قید معتبر نیست، شک میکنیم عربیت معتبره یا نه، احل الله البی میگه هر بیعی چه بیع عربی چه فارسی، شک میکنیم بلوغ معتبره یا نه، احل الله البی اطلاق داره چه بیع صادر من البالغ چه صادر از غیر بالغ، همه رو شامل میشه. این اشکال اول. اشکال دوم، مرحوم شیخ این اشکال دوم رو به صورت ضمنی بیان فرمودن اما اشکال اول رو تصریح کردن. اشکال دوم فقط در خصوص الفاظ معاملات و اون این است که اگر ما بیایم بگیم این الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، این برخلاف اون چیزی است که باز همه فقها میگن. فقها میگوین الفاظی مثل بی، اجاره و شبه اینها که در بین عقلا و عرف رایجه، اینها یک امور امضائیه هستن، یعنی شارع آمده همونی که بیع در نزد مردم بوده امضا فرموده، همانی که اجاره در نزد مردم بوده امضا فرموده. ما در معاملات یک اختراع جدیدی از شارع نداریم، پس چرا شما میگید معنای شرعی براش میکنید؟ میگید بی یعنی ملکیت شرعیه صحیحه. ملکیت شرعیه صحیحه در صورتی است که این الفاظ یک الفاظ جدید الورود در عالم عقلا باشه. قبل از اسلام عقلا بی داشتن، اجاره داشتن، اسلام هم آمده اینها رو امضا کرده. پس این که برای بی و اجاره یک معنای صحیح شرعی قرار بدیم مستلزم این است که اینها یک معانی تأسیسیه باشن، در حالی که خود شما فقها میگید معانی این الفاظ یک معانی امضائیه است. یه معنای جدیدی در شریعت اسلام برای بی شارع بیان نفرموده. بعد از بیان این دو اشکال، مرحوم شیخ اول جواب از اشکال دومو میدن. میفرماین که بی، اجاره، اینها دو تا معنا نداره. از نظر مفهوم بین شرع و عرف اتحاد بینشون هست. بی یعنی ما یفید الملکیت المؤثره، هم شارع این رو میگه هم عرف این رو میگه. اما در این حالی که بین عرف و بین شارع اتحاد در مفهوم هست، اختلاف در مصداق بینشون وجود داره. شارع میفرماید در بیع سبیل من میگم ملکیت مؤثره وجود ندارد، اما عرف میگه در بیع سبیل ملکیت مؤثره وجود داره. در بیع ربوی شارع میفرماید من میگم ملکیت مؤثره نیست، اما عرف میگه هست. شبیه این که کلمه یه تعظیم یه مفهوم روشنی بین همه ملل و نهل داره، اما اختلاف در مصداق بینشون وجود داره. یک قومی دست دادن را مصداق تعظیم میدانن، یه قومی نمیدانن. یه قومی وقتی مثلا در یک مجلسی کسی وارد میشه، نشستن را یعنی بلند شدن را مصداق تعظیم میدانند، یه قومی نمیدانند. اما در معنای تعظیم بین اقوام و ملل اختلافی نیست. اینجا شیخ میفرماید شارع نیامده برای بی یک معنای جدیدی بکنه تا شما بگید این الفاظ الفاظ تأسیسیه نیستند، امضائیند. بین شارع و بین عقلا در معنای بی اختلافی وجود نداره. بی یعنی ما یفید الملکیت المؤثره، اما اختلافشون در چیه؟ مصداقه. این جواب از اشکال دوم. اما اون چه که مهم هست جواب از اشکال اوله. در اشکال اول شیخ به شهیدین فرمود شما آمدید میگید این الفاظ برای صحیح وضع شده. این یک. در ثمره نزاع صحیحی و اعمی میگویند صحیحی ها در موارد شک نمیتوانند به اطلاق تمسک بکنند. اینم دو. در حالی که همه علما از جمله خود شما دو نفر در موارد شک در این که آیا قیدی در بیع اعتبار دارد یا ندارد آمدید به اصالت الاطلاق در اهل الله البیع تمسک کردید. وجه تمسک به اطلاق چیه؟ با وجود این که صحیحی هستید چه وجهی برای تمسک به اطلاق وجود داره؟ مرحوم شیخ برای اینکه جواب از این اشکال رو بدن اول یک مقدمه‌ای بیان میکنن، مقدمه کوتاه اما بسیار پرفائده. میفرماین خطاباتی که در شرع وارد شده علا طبق ما فهمه العرف، یعنی شارع مخاطب خودشو در نظر گرفته، یعنی این عقلا را عرف را در نظر گرفته، بر طبق اونچه که اینها میفهمن آمده خطابات خودش رو بیان فرموده. یعنی این چنین نیست که خطابی که پیامبر فرموده خطابی باشه، خطابی که خداوند فرموده فقط مخاطبش اون عقل الناس که پیامبر باشه. نه، خطابات وارده در قرآن و همچنین در روایات علی طبق ما فهمه العرف. خب این مقدمه رو داشته باشیم، نتیجه این مقدمه این میشه احل الله البیع، یعنی اونی که شما بهش میگید بیع، اونی که شما مردم بهش میگید بیع. اوفو بالعقود، یعنی اون چرا که شما مردم بهش میگید عقد، به او عمل کن. حالا این مقدمه که روشن شد که مراد از بیع، بیع عرفیه، شیخ میفرماید ما دو راه داریم برای اینکه این اشکال به شهیدین وارد نشه، دو راه داریم برای اینکه شهیدین ولو صحیحی هم هستن اما بتونن در موارد شک تمسک به اطلاق بکنن. راه اول این است که بیاییم بگیم احل الله البیع، مراد از بیع منشأ. راه دوم این است که بگیم احل الله البیع، مراد از بیع انشاءه. و حالا اینا رو باید روشن بکنیم. ما در هر انشایی یک انشاء داریم یک منشاء داریم. بیع تو و اشتری تو رو میگن انشاء. اون چه که محصول این انشاءه که ملکیت مؤثره عرفیه است، او رو میگن چی؟ منشأ. پس بیت و اشتریت میشه انشاء، ملکیت میشه منشأ. شیخ میفرماید این احل الله البیع، بعد از آنی که بیع را به بیع عرفی معنا کردیم، میگیم درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مراد از بیع منشأه، یعنی ملکیت. او وقت نتیجه این عبارت چی میشه؟ حلال فرموده خداوند بیع عرفی را. بیع گفتیم یعنی ملکیت. حلال فرموده خداوند ملکیت عرفیه را. اون وقت بیاییم اینجا یک قانونی را زمینه بکنیم و اون قانون این است که امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب. اگر شارع مسبب رو امضاء کرد، یعنی اگر شارع فرمود هر جا عرف بگه ملکیت هست، منم قبول دارم. اگر شارع مسبب که همان منشأ امضاء کرد، بر طبق این قاعده که امضاء مسبب امضاء سببه، پس نتیجه این می شود هر چیزی را که عرف سبب بداند در این ملکیت، شارع قبول داره. بنابراین اگر ما شک کردیم بیع سبی سببیت دارد در ملکیت عند الشارع، از همین را پیش می آییم میگیم آقا شارع هر ملکیت عرفیه رو امضا کرده، این یک. اگر ملکیت رو امضا کرده سببش رو هم امضا کرده، این دو. هر سببی که عرف او رو سبب بدانه، عرف میگه من بیع سبی را سبب میدانم. خب وقتی عرف سبب دانست، ما میگیم شارع هم امضا کرده و تمسک به اصالت الاطلاق اینطور درست میشه. راه دوم این است که بیاییم بگیم مراد از بیع انشاء. احل الله البیع یعنی خداوند انشاءات رو، و عرفی هم کنارش گذاشته بودیم، یعنی انشاءات عرفیه، یعنی هر انشایی که در بین عقلا و در بین عرف مورد قبولشون هست، شارع هم قبول کرده و پذیرفته. اگر دیدیم عرف به انشاء سبی را کافی میدانه، پس باید بگیم شارع هم بر طبق احل الله البیع کافی میدانه. این دو راه برای تمسک به اطلاق. بعد مرحوم شیخ فتعمل دارن که این فتعمل رو در تطبیق توضیح میدیم. و یشتل و مازکراهو، اون چرا که شهید ثانی و شهید اول ذکر کردن یشکلو، یک اشکال بهشون وارد عرض کردم. در حقیقت مرحوم شیخ دو تا اشکال در اینجا بیان میکنن. اشکال اول اینه، به امن وضع حال صحیح، وضع این الفاظ برای صحیح یوجب و عدم جواز تمسک به اطلاق نحو اهل الله البیت. این سبب می شود که دیگه تمسک به اطلاق اهل الله البیت درست نباشه. و اطلاقات ادلت سائر العقود، خود اطلاق اوفو بالعقود، ما نتونیم به اوفو بالعقود تمسک بکنیم. خب اینو دیگه روشن، نیاز به توضیح نداره. تمسک به اطلاق همیشه در مورد چی هست؟ شک. فی مقام شک، فی اعتبار شیئن فی حال، یعنی در عقود. اگر ما شک کردیم عربیت معتبره یا نه، بلوغ معتبره یا نه، عرض میکنم، و همچنین امور دیگه ای که تمام این کتاب مکاسب شاید صفحه‌ای نیست که اسم از اطلاق اهل الله البیت مرحوم شیخ نبرده باشه، همه جا تمسک میکنن به هنگام شک به اطلاق اهل الله البیت. اون وقت گفتیم صحیحی نمیتونه تمسک بکنه، چون وقتی یه بیعی به صیغه فارسی بود صحیحی میگه من نمیدونم به این میشه گفت بیع یا نه. مثل این که اگر مولا گفت اکرم العالم، عالم رو اکرام کن، حالا یه فردی رو عبدید که نمیدونه این عالمه یا نه، خب اگر نمیدونه این عالمه یا نه نمیتونه به اطلاق اکرم العالم تمسک بکنه. اول باید عالم بودن او محرز بشه، بعد وجوب اکرام پیاده بشه. صحیحی میگه من نمیتونم به اون جایی که فارسی منعقد میشه به او بگم بیعون، اگر نمیتونه بگه بیعون اهل الله البیعون، نمیتونه بگه شامل این مورد میشه. خب بگیم آقا صحیحی به اطلاق تمسک نکنه، این کجای عالم خراب میشه؟ مع در حالی که ان سیرت علماء الاسلام، حتی خود شهیدین تمسک به این اطلاقات فی هذه المقامات، هذه المقامات در مقام شک، نعم یمکن ان یقال. از این نعم جواب اشکال دومو میدن. عرض کردم شیخ دو اشکال بیان میکنه، اما اشکال دوم رو فقط به جوابش اکتفا میکنه. یمکن ان یقال، اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که این الفاظ یک معانی تأسیسیه ندارن. به یعنی همونی که مردم بهش میگن به، اجاره یعنی همونی که مردم بهش میگن اجاره. اگر ما آمدیم گفتیم این الفاظ برای صحیح وضع شده، لازمش این است که یه معنای جدیدی داشته باشن. این پر باید جواب میدیم، هنوز جواب اشکال اول در صفحه بعد میاد. یمکن یقال که بی و شبه بی در عرف وقتی که استعمال میشن فی الحاصل من المصدر، مراد از این مصدر انشاءه، حاصل یعنی همون منشأ، همان ملکیت. الذی صفت برای مصدره، مصدری که یراد و من قول القائل بیعتو اندل انشاء، مصدری که از قول قائل که وقتی میگه بیعتو به هنگام انشاء استفاده میشود و اراده میشود. خب بی وقتی استعمال بشه در حاصل، لا یستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، حقیقتا استعمال نمی شود مگر در ملکیت مؤثره صحیحه، در این مفهوم کلی. حالا ولو فی نظر هم، ولو ملکیت صحیحه در نظر اغلا، ثم اذا کان مؤثرا فی نظر شارع، اگر اونی که ملکیت مؤثره در نزد عرفه در نزد شارع هم باشه، کان بیعن انده، انده شارع هم میشه بیع، و الا کان صورت بیعن، صورت بیعه نظیر بیع حاضل اندر عرف. عرف وقتی کسی به شوخی میگه خونم رو فروختم، میگه یه بیع صوری انجام داد، بیع ظاهری انجام داد. نتیجه در این سطره، فالبیع الذی یراد من ما حصل عقیب قول القائل به تو، بیعی که بعد از بیع تو حاصل میشود، عند العرف و الشرع، یک معنای مشترک بیشتر نداره. حقیقتون به صحیح المفید للاثر. میگیم آقا بی یعنی ما یفید و ملکیت صحیحه مؤثره را. هم عرف اینطور معنا میکنه، هم شارع اینطور معنا میکنه. پس بین عرف و شرع در معنای بی اختلافی وجود نداره. پس اختلافشون در چیه؟ الا بیان اختلاف مصداقیه، الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلفون فی نظر العرف و شرع. افاده و ثبوت فائده در نظر عرف و شرع مختلفه. یعنی اگر یه دیعی بخواد افاده کند ملکیت مؤثره را، در یه جایی به نظر شارع این افاده هست اما به نظر عرف نیست، در یه جایی به نظر عرف هست اما به نظر شارع نیست. عرض کردم همونیست که تعبیر میکنیم به اختلاف مصداقی. عرف میگه من بیع ربوی را مفید ملکیت مؤثره میدانم، شارع میگه نمیدونم. عرف میگه بیع السبی را مفید ملکیت مؤثره میدانم، شارع میگه نمیدانه. اما در اصل مفهوم مشترکن، مثل همون مثال تعظیم که عرض کردیم. این و اما شروع میکنن به جواب از اشکال اول. این و اما جواب اون و یشکل و مازکراست. این فرماید اما وجه تمسک علما به اطلاق ادله بی و نحوه، یعنی با اینکه صحیح هستن، مشهورم در نزاع صحیح و عمی قائل به صحیح هستن، نظریه مشهورم همینطوره، معذالک اینی که میان به اطلاقات تمسک میکنن، اول یه مقدمه بیان میکنن. این فرمان فلعن الخطابات لما وردت علی طبق العرف. این قاعده رو از شیخ داشته باشید، در همه جای فقه به دردتون میخوره. خطابات علی طبق ما فهمه العرفه. وقتی شارع داره میگه اهل الله البیع، داشته با همین مردم و با همین عقلا خطاب میکرده و صحبت میکرده. خب حالا که اینطور شد، ما میگیم اهل الله البیع یعنی بیعی که شما عرفش میگید بیع، پس یه کلمه عرفی کنارش میذاریم، احل الله بیع عرفی را. حمل لفظ البیع و شبهه فی الخطابات الشرعیه علی ما هو الصحیح المؤثر عند العرف. بیاییم بگیم آقا مراد از بیع منشأ، منشأ یعنی ملکیت. بگیم آقا احل الله البیع یعنی احل الله الملکیت العرفیه. اینا رو همه رو خوب دقت کنید، از جاهای بسیار مشکل مکاسب همین 3-4 سطریست که امروز داریم میخونیم. حالا عرض میکنم دیگران چه راهی رو طی کردن. احل الله البیع یعنی احل الله الملکیت العرفیه. اون وقت گفتیم چه قاعده ای باید کنارش بگذاریم؟ امضاء مسبب، امضاء سبب هم هست. خب یعنی چه؟ چرا این قاعده رو نیاز داریم؟ ببینید آقا ما دنبال این هستیم که آیا بیع به صیغه فارسی سبب هست یا نه. علما آمدن به اطلاق احل الله البیع تمسک کردن، گفتن احل الله البیع نداره بیع عربی، که بیع عربی یا فارسی. گفتن اگر شما صحیحی هستید نمیتونید به احل الله البیع تمسک کنید. شیخ میگه این راه اول برای تمسک رو ما یاد شما میدیم، میگیم بیع یعنی ملکیت عرفیه، خدا ملکیت عرفیه را امضا کرده، ملکیت مسببه، اگر مسبب امضا شده سبب هم امضا شده، یعنی هر چرا که عرف سبب بدانه او رو خدا قبول داره. عرف اگر بیعه به صیغه فارسی را سبب بداند اونم داخل در احل الله البیع می شود. الا ما هو الصحیح المؤثر عند العرف. این جواب اول. او جواب دومه، حمل لفظ البی در احل الله البی علی المصدر الذی یراد من لفظ بیتو. یادداشت کنید، یعنی هم کنیم کلمه بی رو بر چی؟ انشا، نه بر منشأ. خب میگیم احل الله البی یعنی احل الله انشاءات بیع، انشاءات عرفی را، یعنی هر چیزی که عرف انشاء بیع بدونه. عرف هم به صیغه عربی انشاء بیع میدونه، هم به صیغه فارسی انشاء بیع میدانه. و یستدل به اطلاق الحکم به حله، اطلاق حکم به حله اشاره داره به احله در احل الله البیع. استدلال می شود به این اطلاق یا به وجوب الوفا. وجوب الوفا در کدوم آیه؟ اوفو بالعقود. بر چی استدلال می شه؟ بر این که علا کونه مؤثرن فی نظر شارع ایزن، بر این که این در نظر شارع هم مؤثره، یعنی اگر بیع سبی در نظر عرف مؤثر است در نظر شارع هم مؤثره. اگر بیع عرض می شود به صیغه فارسی در نظر عرف مؤثره، در نظر شارع مؤثره. تمام این حرفا برای این بود که به این عبارت ساده و روشن برسیم، منتها به نحو استدلالی. به این آقا شارع هر معامله‌ای که در بین مردم هست او رو درست میدونه. اگر نسبت به یک بیعی از این بیوع رایج بین مردم شارع نظر مخالف داشته باشه حتما او رو چه کرده؟ بیان فرموده. شارع آمده فرموده ربا رو بذارید کنار، شارع آمده فرموده مثلا بیع مکره را مثلا کنار بگذارید. علا قولهی مؤثرم فی نظر شارع ایزن فتعمل. فتعمل یه وجهش این است که دقت کن در این دو جوابی که ما دادیم، که در جواب اول کلمه بی حمل بر منشأ می شود، در جواب دوم کلمه بی حمل بر انشاء می شود. این یه وجه فتعمل. یه وجه فتعمل دوم رو آدرس میدم، خودتون مراجعه بفرمایید. حاشیه بر مکاسب هست به نام حاشیه مرحوم مامقانی صاحب اون رجال. ایشون اینجا برای فتعمل یه وجه بهتری رو بیان فرموده، خودتون به کتابخونه ها مراجعه بفرمایید، حاشیه مامقانی رو ببینید که ایشون چی بیان کرده. فإن للکلام محلا آخر، برای کلام محل دیگریه، یعنی برای اینکه آیا صحیحی باز راهی برای تمسک به اطلاق دارد یا ندارد محل دیگری هست. این چند سطری که خوندیم بر طبق اونیست که بالاخره با دقت بسیار زیاد از عبارات شیخ استفاده شد، که ما گفتیم شیخ در حقیقت دو تا اشکال میکنه، اول میاد اشکال دوم جواب میده، بعد میاد دو جواب از اشکال اول بیان میکنه. مرحوم سید در حاشیه میفرماید از اون و یشکل و ماذکرا، با این آخری که خوندیم عبارات و مطالبی است که شیخ انصاری از صاحب حاشیه بر معالم، صاحب حاشیه معالم هدایت المسترشدین عرض میکنم آخر بحث صحیحی و اهمی این مطالب و هدایت المسترشدین داره. اون وقت من تا با یه اختلافاتی سید آمده همونی که هدایت المسترشدین از اون عبارات در اونجا اراده کرده همون رو تحمیل کرده به عبارات شیخ در مکاسب و یه جور دیگه غیر از اونی که ما معنا کردیم معنا فرموده. فقط این رو یادداشت داشته باشید، اگر بعدا برخورد کردید ببینید کدام دقیق تره. خب اینجا بحث مهمی رو شروع می کنم به نام معاتات. اول معنای عرض می شود معاتات رو بیان می کنند، این یک. بعد اقسام معاتات رو بیان می کنند، این دو. بعد حکم معاتات در فقه بیان می شه. معاتات در لغت همون اعطاء طرفینیه. دو نفر که یکی اعطا کند دیگری بگیرد و دیگری هم اعطا کند و این شخص بگیره، این رو میگن معاتات. ما در معاملات خصوصا در بیع میگیم بیع معاتاتی. بیع معاتاتی در مقابل بیع به صیغه است. میگیم گاهی اوقات بعت و اشتریت و لفظی وجود ندارد، اما جای او یک انشایی هست، اما انشاء عملیه. به قصد فروختن جنس رو میده و به قصد تملک پول رو از مشتری میگیره. امروز 99% معاملاتی که در بین مردم وجود داره همین معامله معاتاتیه. شما میرید صبح پول میدید، نون میگیرید، پول میدید، میوه میگیرید. اگر یک کسی اعطا کند دیگری اخذ کند و اونم در مقابلش چیزی رو اعطا کند، این رو میگن معاتات. بعد میفرمان معاتات درش چهار قسم تصویر داره. دو قسمش میفرماین درسته، دو قسمش باطله. قسم اول این است که متعاطیین قصد اباحه کنن. اباحه یعنی جواز تصرف. من به قصد اباحه تصرف کتاب رو بدم، در مقابلشم شما یک مثلا دفتری را یک قلمی رو به من اعطا کنید به قصد اباحه تصرف. این بحثی نداره. اگر قصد اباحه بشود مسلماً بلا اشکاله. قسم دوم این است که معاتات به قصد تملیک باشه. یعنی من این کتاب رو بدم نه فقط برای اینکه او تصرف کنه، بلکه برای اینکه او ملک او بشود. فرقش با اول این است که اونجایی که به قصد اباحه تصرف دادم هر زمانی بخوام میرم او رو از او میگیرم، اما اینجایی که به قصد تملیک دادم مسئله اینچنین نیست. غیر از این دو صورت، دو صورت دیگرم بیان میکنن و میفرمان این دو صورت اشکال داره. صورت اول این است که بیان یه معاتاتی رو واقع کنن، اما نه قصد تملیک کنن نه قصد اباحه کنن. شیخ میفرماید این باطله. چرا؟ چون اعطا از امور اختیاریه است، درش اراده دخالت داره. باید معلوم بشه که آیا ارادش از این اعطا اباحه بوده یا تملیک. اما اگر همینطوری اعطا کنه نه قصد اباحه نه قصد تملیک، میفرماین این باطله. وجه دیگر که میفرماین اون هم باطله این است که قصد تملیک مطلق بکنن نه تملیک بیعی. بگه تملیک مطلق، میفرماین اینم باطله. چرا؟ میفرماین ما قبلا آمدیم در بحث دو سه روز پیش به شما یاد دادیم و اثبات کردیم ملکیت و تملیک فقط در حقیقت چه معاملهی وجود داره؟ بی وجود داره. بخواد قصد تملیک مطلق کند بدون اینکه بی باشه، این هم باطله. بعد از اینکه اقسام معاطات رو میگن، میرن سراغ حکم معاطات. میفرمایند سه نظریه در حکم معاطات بین فقها وجود داره. البته اینجا میفرمایند سه نظریه، بعدن در دو صفحه بعد وقتی میخوان بحث رو جمع بندی کنن میفرمایند شش نظریه وجود داره. اما حالا این سه نظریه که اینجا وجود داره، نظریه اول که مشهور بین فقهاست این است که معاطات مفید اباحه، این یک. نظریه دوم که شیخ مفید قائله این است که معاطات و بیع معاطاتی مثل بیع به صیغه است. همانطوری که در بیع به صیغه ما میگیم بیع اون لازم اون مفید للملکیه، معاطات هم هیچ فرقی با بیع به صیغه نداره. این نظر دوم که شیخ مفید قائله. نظریه سوم رو از مرحوم علامه در کتاب نهایه بیان میکنن و اون این است که معاطات یه بیع فاسدی است. البته علامه رو به عنوان احتمال بیان فرمودن. خب بعد از بیان اقوال شیخ میفرماید ما برای اینکه اقوال فقها برامون خوب روشن بشه، اول باید ببینیم که فقها محل نزاع رو کجا قرار دادن. آیا فقها که میان میگن معاطات بیعه یا غیر بیعه، لازمه یا غیر لازم، محل نزاع در اونجاست که متعاطیین قصد اباحه کردن، یا نه محل نزاع در اونجاست که متعاطیین قصد تملیک کردن. یک کلامی رو از محقق ثانی نقل میکند، یک کلامی رو از صاحب جواهر رد میکنه بیان میکنه و هر دو را میفرماد کلام محقق ثانی بعیدون، کلام صاحب جواهر ابعد، که رو در تطبیق عرض میکنیم. کلام در معاطاته. بدان که معاطات بنابر آنچه که تفسیر کرده او رو جماعتی از فقها ها، ان یعطی کل من اثنین عوضا اما یأخذه من الآخر، هر کدام اعطا کنند عوضی را از اون چه که بدل از اون چه که میگیرد او را از دیگری، یعنی به جای اون چه که میگیره عوض به دیگری بده. و هو این معاطات. البته این دقت کنید، این تفسیری که شیخ برای معاطات کرد داره معاطات بیعی رو تفسیر میکنه. شما در لمعه خوندید معاطات در بیع، در هبه، در بسیاری از عقود جریان داره. در هبه معاطات هست. من کتابم رو به قصد اینکه ببخشم به دیگری اعطا میکنم به دیگری، دیگری هم به قصد قبول میگیره، اما اعطای طرفین نیست، اعطای من طرفین واحده. در معاطات بیعی مبناش این است که اعطای طرفینی باشه. در هبه و اینا لازم نیست طرفینی. و وقت در معاطات بیعی هم در آخر مطلب چند صفحه دیگر شیخ میفرماید اگر اعطای من طرف واحدم باشه در معاطات بیعی کافیه. و هو هو یعنی معاطات بیعی بر دو وجه. یک، ان یبیح کل منهما، اباحه کند برای دیگری تصرف را. قصدش اباحه تصرفه. من دون نظر الی تملیکه، نمیخواد تملیک کند. نتیجه این اباحه این است که هر زمانی مبین اباحه کننده بخواد بره بگیره میتونه. اصانی ان یتعاط یا علی وجه تملیک، به قصد تملیک معاطات باشه. و رب ما یذکر وجهان آخران احدهما ان یقع النقل، نقل نه هم معاطات اما من غیر قصد البی، این بی یعنی تملیک، بدون قصد تملیک. ولا تصریح بالاباحة المذبوره، قصد و تصریح به اباحه نکنند. اباحه مذبوره، مذبوره یعنی چی؟ احسنتم، یعنی اباحه ای که جواز تصرف می آورد.
بل یعطی شیئا،
پس آقا چه میکنه؟
یه چیزی میده.
لیتناول شیئا آخر، لیتناول این لیأخذ، تا یه چیزی بگیره. فدفعه الآخر الیه، دیگری هم همون شی رو به این میده.
و ثانی ان یقصد الملک المطلق،
شخص قصد کند ملک مطلق را، یعنی ملکیت بیعیه نه، ملکیت هبیه نه،
ملکیت رو، جنس الملک رو
دون خصوص البی. و یرد الاول، اول یعنی همون ان یقع النقل، اولی رد می شود به چه بیان؟ به امتناع خلو دافع یا واقع، هر دوش درسته. ان قصد عنوان من عناوین البی، توضیح دادیم معاتات از اعطاء، اعطاء از افعال اختیاری انسانه، در افعال اختیاری یه اراده وجود داره، پس بالاخره این یا اراده کرده تملیک را، یا اراده کرده اباحه را، بدون اراده امکان نداره. ممتنع از خالی بودن واقع یا دافع، یعنی اونی که داره چیزی رو میده، خالی باشه از قصد عنوانی از عناوین بیع و اباحه و آریه و ودیعه و قرض یا غیر ذالک من العنوانات الخاصه. و ثانی یعنی و یرد و ثانی، ثانی یعنی اینکه ملکیت مطلقه رو قصد کنه. به ما تقدم فی تعریف البیع، ما قبلا در تعریف بیع گفتیم من ان تملیک بالعوض علی وجه المبادله، تملیک به عوض به وجه معاوضه حقیقیه، این منحصر در بیع است لا غیر. نعم یظهر من غیر واحد، غیر واحد یعنی بالاخره بیش از یه نفره، از بعضی از فقها، منهم من الفقها، در بعضی از عقود کبیع لبن شاد مدتن، اگر یک کسی بیاد بگه بابا من این شیر این گوسفندم رو 2 ماه به تو فروختم، کلمه بیع بیاره نه اینکه اجاره دادم، 2 ماه به تو فروختم، اینجا یظهر من غیر واحد، در بعضی از عقود مثل بیع لبن شاد یه مدتی و غیر لبن شاد، که یظهر کون و تملیک المطلق اهم من البیع. خب البته این هم قبلا روشن شد، تا قبل از شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف همه یا لااقل مشهور فقها ها می فرمودن تملیک اهم است، در بیع تملیک، در هبه تملیک، در اجاره تملیک، حتی بعضی ها می گفتن در صلح هم تملیکه. اما شیخ آمد اثبات کرد تملیک علی وجه المعاوضه، که تملیک جای تملیک باشه، این منحصر به چی هست؟ به بیعه. اینو بدونید ظاهرا از زمان شیخ این مبنا درست شد. از این ثم شروع میکنن به حکم معاتات. تا حالا معنای معاتات، اقسام معاتات روشن شد. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها، در حکم معاتات، انها مفیدت لاباحه تصرف. معاتات افاده میکند اباحه تصرف را، یعنی همینی که دیگری بتونه درش تصرف کند. و یحصل الملک، ملکیت چه زمانی میاد؟ به تلف احد العینین، اگر احد العینین تلف شد، عرض میشود اون مال در ید دیگری، ملک دیگری قرار میگیره. این قول اول که معروفه که معاتاد مفید اباحه. و عن المفید و بعض العامه، از شیخ مفید و بعضی از عامه، القول به کونها لازمتن، گفتن معاتاد لازمه، کلبه یعنی کلبه به سیغه، همانطوری که بیع به سیغه لازمه، معاتاد هم لازمه. و عن العلامه، قول سوم، علامه در کتاب نهایه، احتمال و کونها بیعن فاسده، بیع فاسده یعنی نه مفید ملکیت هست نه مفید اباحه تصرف. فی عدم افادت حال اباحه تصرف، معاتاد افاده اباحه تصرف نمی کنه،
اگر افاده الهی تصرف نکرد افاده ملکیت هم نداره. حالا ولابده شروع میکنن به بررسی کلمات فقها. انشاءالله مناسبت ایام فاطمیه فردا و پس فردا حوزه تعطیل روز شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.